خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروزمون هم جلسه ده نه؟ باز ادامه جلسه قبلمون رو دنبال میکنیم. جلسه قبل یک بحثی رو با هم داشتیم و اون مربوط بود به پدیده به نام شکاف فرادعیمی در مطرح و تأخیر در یا بحران در فرایند تأیید. توضیح میدم همین الان. آره خوب گفتی، توضیح میدم. منظورم از بحران در فرایند تأیید این هست که یک پدیده جدید مثل مشروطه اگر بخواهد در یک منطقه جاری بشه، لازمش اینه که فرهنگ سیاسی اون جامعه اونو بپذیره، فرهنگ سیاسی جامعه بعد و معمولا هم فرهنگ سیاسی یک جامعه رو کسانی تولید میکنند، گروه‌های مرجعی تولید میکنند و توضیح میکنند. به همین دلیل اونها اگر این پدیده جدید رو بپذیرند و در مجموعه سنت یک جا براش جایابی بکنن، معمولا اون پدیده جا میفته، دچار چیز بیقراری نمیشه. اما اگر اون کانونهای تولید کننده یه فرهنگ یک جامعه که اون موقع نهاد مذهب بود و الان هم فعلا چی هست، کانونهای تولید کننده فرهنگ یک جامعه یک پدیده رو تأیید نکنند یا به تعبیر بعضی از جامعه شناسان جستیفای نکنند، در واقع اون پدیده یک جور قصد دیده میشه، یک جور نامشروع داره میمونه. خب این اتفاق است که ما ازش تحت عنوان بحران تأیید ازش داریم چکار میکنیم یاد میکنیم. معمولا بحران تأیید جایی اتفاق میفته که یک شکاف فرادعیمی پیدا شده، یعنی گروهی حرفی میزنن و گروه دیگر حرفی میزنن و هر دوتاشون هم واژگان مشابهی رو دارن چکار میکنن چکار میکنن. در کشورهای مثل فرانسه و اینها در واقع مخالفان تجدد حذف شدن، یعنی چیز نشدن، تایید نکردن و به همین دلیل هم میبینید که این جریان به شدت لایقی چی شده شده. اما در کشورهای مثل انگلستان، در خدمتون هستن، کشورهای اسکاندیناوی، اینها پدیده تایید خوب پیش رفته چون در قالب فرایند اصلاح مذهبی قرار گرفته و حرکت کرده، مثلا لوتریزم نروژ، مثلا تشکر سوئد، اینا اینجاها مکانیزم تایید روشنه، این آدم احساس میکنه که این جا افتاد. این اتفاق رو اسمش رو میذاریم مکانیزم تایید و هر چقدر اختلالی درش باشه این بحران چی میشه؟ بحران جدی تر میشه. تایید بیشتر ناظر به بنیاد هاست، خیلی مسئله تکنیک نیست، خیلی هر جنس تکنیک هستن نیست. یکمی امروز این قضیه رو بیشتر دنبال میکنیم. لطفا یک تیتری بزنیم، یک امر آنتولوژیک هست، یعنی هستی یک چیز یا قبول میشه یا چیز یا رد میشه، مثل فرزند مشروع و فرزند نامشروع در واقع دیده میشه. اصلا
حالا بیشتر در واقع زیل مباحث گفتمان نمیشه داره تعریف کرد.
گفتمان ها بیشتر فراتر از چیز هست، یعنی مفهوم گفتمان یکمی توش ضد نخبه گرایی توش وجود داره، یعنی یک افکار عمومی چی میشه یک نگاه را داره. اما
به معنی تخصصی کلمون مثلا بحث ضروریه، مثلا شیخ فضل الله و آخون این دال مرکزی قرار دادیم، تقابل اینا رو
چرا
مثلا بیقراری گفتمانی و بعد هژمونی و رقابت و اینا خیلی جواب میده.
چرا ممکنه جواب بده، ولی من بیشتر ذهنم این هست که انقلاب مشروطه انقلاب نخبه، یعنی یک انقلاب چیز پاپولیستی به معنی امروز نیست، یعنی یک نوع پاپولیسم
توی اتخاذ روش تاثیر داره.
آره تاثیر داره، چون که واژه پارادایم معمولا در گروه های نخبگی داره میشه، مثلا توی ادبیات خود تاماس کوهن میبینید میگه که یک گروهی از نخبگان ایده کلاسیک رو حمایت میکنن، گروه دیگری ایده چی جدید رو، تا زمانی که یک پارادایم حاکم بشه به یک گروه. از شده این با گفتمان کاملا چی هست، کاملا متفاوته، چون گفتمان بخشای ناخودآگاه داره، بخشای اینطوری توی گفتمان زیاده، ولی در مفهوم پارادایم بیشتر از جنس دانشه، یعنی منازعه سر یک نظریه و جانشینی یک نظریه، جای نظریه چی؟ جای نظری دیگه. در حالی که در بحث گفتمان مختلف قدرت که مسائل به خاطر همین هم من از واژه استفاده نکردم، چون تعیین کنندگی اون موقع توی مجلس بود و نجف بود و زاویه یه هستر بود، یعنی تعیین کنندگی اینجا بود دیگه، توی خیابون که تعیین کنندگی وجود چی؟
سرکوب هم بدتر ها، سرکوبش هم زاویه حضرت
عبدالله زاویه می گفتن، یعنی ساکنه از در برزم شده بودن، یه گوشه از این چیز ساکنه شده بودن، بس نشسته بودن، معروف بود به زاویه همون به خاطر این واژه رو به کار بودم. حالا شما خود می توانید بهتر از این چیز رو بهتر از این رو به کار بودم. این صندلی دو نفشه، صندلی دو نفشه، ولی بکنم خراب هم هست. خب میخواید کمی آره یه کمی ادامه بدیم، چون که از این مرم مجموعی دوستان یه تیتری بزنید تحت عنوان شکاف پارادایمی و نابردباری سیاسی، آره شکاف پارادایمی و نابردباری یا عدم تسامح در واقع حوزه چی؟ سیاست. خب خدمت رو هستم که یک کمی این شکاف پارادایمی رو بیشتر توضیح میدم، ولی استناد میکنم به یک چیزه، یکی از لوایح شیخ فضل، چون یک کمی بحثامون مستند هم باشه. خب ببینید وقتی که انقلاب مشروطه رخ داد ما دو تا مقطع داریم، یا بگیم که سه تا در واقع فراز داریم در انقلاب چی مشروطه. یکی قبل از تشکیل مجلسه، کسانی که دنبال یک جنبش عدالت خواهی چی شده شکل گرفته، که تقریبا چون چهره سلبی داره رهبران انقلاب اجماع داره نسبت به سلب وضعیت چی موجود. این یکیش هست، یک مرحله اوله. فاز دومش 1325، یعنی شعبان 1325 هست قمری، که یک سال از چیز گذشته، از انقلاب مشروطه داره میگذره و مجلس شکل گرفته، مجلس داره قانون وضع میکنه، داره فضاهای چیز روشن میشه، فضاهای تصمیم داره روشن میشه، جهت چی قضایا اختلاف هم اونجاست، یعنی اینکه بالاخره دولت جدید چی هست داره توصیفش داره بالا میاد، مسئله ایجابیه که کار خیلی خیلی جدیه. و سراز بعدی هم بعد از به توپ بستن مجلس هست، یعنی این سفر ها در ادبیات این ستا فراز رو ما داریم. در تحلیل های ما اون قسمت اولی اهمیتی نداره، چون که دنبال سلب بودن و کاملا هم اشتراک نظری وجود داشت، یعنی نیروهای انقلابی این کار رو میکردن و این موقع هم رهبری با دست مذهب هست، بنابراین دوری دوم برای ما مهمه که نهاد مذهب این پنیر دو تیکه میشه، یعنی قالب چی؟ پنیر دو تیکه میشه و جامعه را هم با دوگانگی چی؟ مواجه میکنه. سوال اینها در چه چیزی دو تیکه شدن؟ یعنی چه تصویری از شرایط جدید داشتن که اونو توضیح دادنی از هم چی شدن؟ از هم فاصله گرفتن، یعنی مثل یک گروه علمی در نظر بگیری. خب ببین سوال ما این هست که اصلا چرا اینها اینطوری به دو دسته چی شدن؟ تقسیم شدن. واقعیتش اینه که تقسیم اینها تقسیم اقلیت اکثریت نیست، با حدی تقسیم مساویه، یعنی این تقسیم تقسیم مساوی هست. به عنوان مثال اگر در چیز تهران این طرف بهبهانی و طباطبایی هست، این طرف هم طباطبایی و نمیدونم مرحوم عاملی و چیز هست، عاملی نه عاملی با الف عاملی هست، بعد مرحوم شیخ فضل‌الله چی نوری، بعد در نجف اگر آخوند هست اون طرف هم مرحوم شیخ کاظم چی یزدی هست. تمام کشور دو تیکه هست به اعتبار دو تقسیمی که چی شده اتفاق افتاده، یعنی هر شهر دو تا روحانی بوده، یکی این طرف بوده یکی این طرف بوده. ترج کردیم اینو اسمش رو میگذاریم شکاف چی پارادایمی در واقع. و بعد یکی از متنهایی که حاصل این شکاف هست این لایحه نخست به شیخ فضل‌الله. شیخ فضل‌الله نوری وقتی که منتقل شدن به حرم حضرت عبدالعظیم کوشش کردن که دیدگاه هاشون رو چاپ کنن، بعد آوردن به هر مجلسی دادن اینا، به هر چاپخونه ای دادن، این چاپخونه ها چیز نکرد، چاپخونه ها منتشر نکرد، چاپ نکردن این ها. بعد یک کسی خدمتتون عرض کنم که یک علاقه ای داشت به فکر مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، صد تومن پول میگیره یکی از دستگاه هاشو بار قاطر میکنن و میبرن توی عبدالعظیم چیز میکنن، عبدالعظیم نگه میدارن و اونجا شروع میکنن به چاپ چیز، چاپ این متن. و خیلی خط خوشی هم داره، اگر بخونید توی اینترنت دانشگاه تهران هست، عنوانش هم خیلی قشنگه، اگر بخواید بخونید لوایح شیخ فضل‌الله نوری هست، لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری با این عنوان اگر بخواید چیز کنید چاپ بخونید خیلی قشنگ هستش، خط بسیار زیباییه، خط نستعلیق در صفحه 23 اومده، چیز 27 اینجا اومده، خیلی خط قشنگ هستید اگر نگاه کنید، خیلی زیبایی. این اولین لایحه شیخ فضل‌الله نوری خیلی قشنگه. بعد این آخرش هم امضای خودش هم هست. بله خوب تونستن چیز کنن. امضای خدای نوری هم ذیل شرط بگر بتونم پیدا کنم. ذیلش که بگردید این امضا رو پیدا میکنید، این مرد رو پیدا میکنید. در هر صورت این یکی از مهمترین متن‌ها هست. در این متن اومده مرحوم شیخ فضل‌الله نوری دقیقاً توضیح داده که فرق حکومت استبدادی با مشروطه چی هست. یعنی اینطور نیست که از چیز دولت مشروطه خبری چی نداشته باشن. اتفاقاً یک واژه‌ای رو به کار میبره، دولت قراردادی، یعنی کلمه رو دقیقاً داره چکار میکنه به کار میبره و بعد اونجا توضیح دقیق میده که دولت مشروطه چرا دولت قراردادی که دولت قراردادی هست. بعد این متنش رو یه تیکش رو براتون بخونم بعد بحثامون رو ادامه میدیم که شاید بتونیم بیشتر و بهتر دنبال کنیم. چیز هست خواهد متنش رو یادداشت کنید. سال 18 جماعت ثانی 1325 که اولین متن داره منتشر میشه. قبل از این که بنویسید یک کلمه ارز کنم، لوایح بعدی تقریبا توضیح اینه، یعنی چیز اضافه دیگه نداره. یعنی کل ادعاهای مرحوم شیخ در این لایحه خودشو نشون داده. اینطور میگه که شرح مقاصد حضرت حجت الاسلام آقای شیخ فضل‌الله و سایر مهاجرین زاویه مقدسه آن است که از اینجا داره شروع میشه. میگه که سال گذشته از فرنگستان سخنی به مملکت ما سرایت کرد. این سال 25 دیگه نه، سال گذشته سخنی از فرنگستان به مملکت ما سرایت کرد و آن سخن این بود که هر دولتی که پادشاه و وزرا و احکامش به دلخواه خود با رعیت رفتار می کنند آن دولت سرچشمه ظلم است. سرچشمه ظلم به دلخواه. به دلخواه همین معادل اربیتریه توی ادبیات جان لارکین از اونجا هم این واژه وجود داره. خب پس اینطوریه، میگه ایده پیدا شده از فرنگستان که اگر پادشاهی به دلخواه عمل کنه چیه؟ ظلمه. و بعد اضافه میکنه میگن که اگر چون این ظلمی هر کجا باشه آبادانی نیست، یعنی خرابیه توی جامعه، و این خرابی باعث میشه که استقلال کشور هم از بین چی بره. پس به یه فرمولی رو داره میگه، اینطوری هست، استبداد هست، بعد ناآبادانی چیز کشور، بعد به هم ریختن کشور که نتیجهش از بین رفتن استقلال هم هست. ببینید در این نظریه هنوز استعمار معنا چی؟ معنا نداره، بلکه بحث رو به داخل داره توجه میکنه. راه حل هم سیاسی، اینطور نیست؟ راه حل این سیستم کاملا چی هست؟ سیاسی هستش. و بعد گفتن معالجه این مرض مهلک مفنی، مفنی یعنی فنا کننده، ویرانگر، آن است که مردم جمع شدن و از پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه رو تغییر بده. این سلطنت استبدادی رو چکار کنن؟ تغییر بده. و بعد چکار کنن؟ در تکالیف دولتی قراری بگذارن. از اینجا دیگه بحث قرارداد داره چی؟ پیدا میشه. در تکالیف دولتی قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ وقت از این قرار تخطیشی نکنه. ببین در واقع دولت درست دولت چیه؟ قرارداد. بعد میگه و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یک دیگر بنویسند. یعنی دقیقا چیزه بحث دموکراتیک. این قرارداد رو مردمان عاقل و امین و صحیح به تصویب یک از خود رعایا، یعنی مسئله از جنس شورا و اهل و اینا نیست، بلکه مسئله خود چیز هست، خود رعایا این قرار رو می نویسند و به صحه پادشاه رسانیده در مملکت منتشر نمید. خب پس الان اینطوره، آلترناتیو اینه دیگه. نه ببینید دولت موجود دولت دلخواهانه است، بعد ظالمه، باعث ویرانیه و باعث از بین رفتن استقلال کشور هست. این دورشه دیگه، دوره دولت باطل. و بعد دولت جایگزین هم این هست که سلطنت قراردادی باشه. خب یک، این قرارداد رو اوغلای خود رعیت از خودشان تصویب کنن و با امضای پادشاه اجرا چی بشه. یعنی پادشاه دیگه قانونگذار چی؟ قانونگذار نیست. اینطور نیست، پادشاه مشروطه میشه دیگه.
چیز میگن این از فرنگستان آمده.
آره خب این از چی اومده؟ از
جایگزین از فرنگستان
جای... یعنی اون ایده هم از... حتی اون نفی هم از فرنگستان اومده.
آها پس سر نفی چیز نداره، اجماع نداره با رویه
کلن داره. آره یعنی حتی اونم داره روش میگه اون از فرنگستان اومد. یعنی در واقع تشکیک در نظم موجود سوغات چیه؟ سوغات فرنگ. و بعد آلترناتیو هم سوغات چیه؟ سوغات فرنگ. و بعد و گفتند، ببین همش میگه از فرنگستان گفتند، یعنی جمله اینطوریه دیگه. و گفتند نام آن حکمرانی به دلخواه. یعنی حکمرانی چی؟ چیز غیر قرار دادی. نام آن حکمرانی به دلخواه به زبان این زمان سلطنت استبدادیه. یعنی اسمشو گذاشتن چی؟ استبداد. میدونی معنیش چی هست؟ مرحوم شیخ میخواد بگه که روی دولت ما نامگذاری منفی کرد.
یعنی میخواد تکیر کنه.
هنوز تکیر هم نمی کنه، اما در واقع میخواد بگه قبل از این به پادشاهی ما استبداد نمیگفتیم دیگه. الانه که داریم بهشی
خود آربیتراری هم یه معنیش استبدادی، یه معنیش دلخواه.
بله دیگه، الان این دلخواه رو عمدن چیکار کرده؟ آورده تا در مقابل قرارداد چیکار کنه؟ بنشان. بعد زبان هم زبان جدیده، احساس نمی کنی؟ مثل دلخواه، یعنی زبان آخوندی، یعنی زبان چیز نهاد مذهب نیست. نه
یعنی با ادبیات غربی آشنایی
داشته؟
یعنی لفظها هم دقیقا میکرد
که همونه باشن؟ حداقل اینه واژه که حداقل، حالا بقیهش رو بخونیم ببینیم که خیلی دقیقه. یعنی الان هیچ یک از اساتید ما اگر توضیح بده مشروطه رو بهترین نمیتونه چکار کنه توضیح بده. ببین بقیهش اینه، پس گفتم نام آن حکمرانی به دلخواست به زبان این زمان سلطنت چی؟ استبدادی است. و نام این حکمرانی قراردادی سلطنت مشروط است. ببین واژه مدرنه نه؟ و نام این حکمرانی قراردادی سلطنت مشروط است. و نام قرارداد دهندگان وکلا و یا مبعوثین است. اونهایی که این قرارداد را چکار میکنن؟ می نویسن. و نام مرکز مذاکرات آنها مجلس شورای ملی. و نام قراردادهای آنها قانون است. به اینا دقیقه، یعنی واژه
شناخته خوب دیده
بعد اصلا دقیقه، یعنی دقیقاً داره یک دولت مدرن دموکراتیک رو تصویر ازش داره. نام قراردادهای آنها چیه؟ قانونه. پس قانون یعنی قرارداد ملی و نه اراده چی؟
پادشاه.
پس بقیهش رو گوش کنید. و نام کتابچه‌ای که قراردادها را در آن می نویسن نظامنامه است. خب این معلومه، مثل نظامنامه انتخابات، نظامنامه چی؟ چی بود این انجمنهای ایالتی و ولایتی. پس درکش دقیقه، درک از چیز، از دولت جدید دقیقه. معنی قضیه اینه که ابهام در تصویر موضوع نیست. اینطور نیست؟ ابهام اصلا دیگه در تصویر موضوع نیست، بلکه روشنه دیگه. یعنی یک طرف دولتی هست آربیتراری و مستبد خوانده میشه، خودش هم مرض مفنی داره. مرض مفنی یعنی جامعه رو خراب میکنه، راه رو داره استعمار چی؟ راه حل رو اینطوری گفتن، راه حلش هم دموکراتیک شدن. خب این بحث رو ایشون آورده،
ابهام در تفسیرش، ابهام در تفسیر،
ابهام در آره در حکمش داره چیز میکنه. خدمتتون عرض کنم که داره صحبت میکنه. این 18 بود یا 28 جماد الثانی چیزه؟ 18 جماد الثانی 1325. بعد در یکی از آخرین نامه ها یا آخرین نامه، نه یکی از چی، آخرین نامه، طرفین مناقشه تصمیم گرفتن که برای راه حل قضیه این کارو بکنن. این متحسنین یه نامه بنویسن به مجلس، سوال بکنن و مجلس هم جواب بده، و بعد اگر به این جواب راضی شدن از تحسن چیکار کنن؟ از تحسن خارج بشن. این نامه دوباره روی دو تا مفهومه، یکی تعریف آزادی هست و یکی هم تعریف مشروط هست تشکر. بعد مجلس هم دقیقا این نام سوم شعبان، سوم شعبان 1325، یعنی تقریبا از جماعت نبن دو ماه دیگه میشه، تقریبا دو ماه خوده. خب سوم شعبان هست، این نامه میره به مجلس. سوالشون دو تا سوال کلیدی، اونا رو میخونن و مجلس هم جواب میده. بعد تا اینکه اون توصیف کاملا چی بشه؟ روشن بشه. اون توصیف کاملا روشن بشه. بعد سوال این هست، مجلس با کمال توقیر و احترام خدمت وکلای محترمین مجلس مقدس شورای ملی، زحمت میدهیم از آنجایی که لفظ مشروطه تا به حال در این مملکت مستعمل نبوده است، یعنی که مشروطه چه زبان ما به کار نمیرد، فعلا این لفظ در السنه دائر است، در زبانها موجوده، چون مردم این مملکت به استعمال آن مانوس نیستند. هر کس این لفظ را طوری معنا می کند و مقصود از این کلمه را به وجهی بیان می نماید. خاصه که این کلمه در اغلب السنه به لفظ حریت و آزادی تردیف می شود. تردیف یعنی هم نشین، از ردیف دیگه مترادف. خب و بعضی از نادانان به اذهان مردم القا میکنند که مراد حریت مطلق است، آزادی مطلق است، و اینطور میفهمانند که مجلس مقدس در تمام امور دخالت میکند، حتی امور شرعیه. این تا اینجا اون ایده رو داره چکار میکنه؟ دنبال میکنه. یک بارم روایت بازسازی کنیم. ببینید مشروطه قراردادی اینطور نیست؟ بعد صاحبان قرارداد مجلس نماینده، مکانش چیه؟ مجلس. خود قرارداد چیه؟ قانونه. و اون دفترچی هم که اینا رو نگه میدارن نظام نامه. تا اینجا خیلی شفافه، اما یک ابهامی توش چی؟ هست. روی اصل قرارداد ابهام چی؟ نیستا. مشروطه یعنی چیه؟ قراردادیه. ابهام در حدود قرارداد، یعنی قرارداد تا کجا هست، یعنی تا کجا داره چکار میکنه حرکت. بچه کردی؟ بذارید یک توضیحی بدم. از آقای دکتر سروش یه بار متنی اومد، ایشون میگفت خب مسلمون ها تو مجلس باشن، در واقع عقاید مذهبیشون هم تبدیل میکنن به چی؟ به مصوبه مجلس. یعنی در علاوه بر حقوقشون باورهاشون هم میتونن در قالب خواسته
ازش بزنن،
خواست ملی تبدیل به چی بشه؟ به قانون بشه. ولی مخالفان مشروطه چنین نظری که نداره، اونا یک نظر برعکس دارن و اون بحثش اینه که قرارداد یک حدی داره و اونم شریعت. یعنی مجلس نمیتونه وارد قراردادی بشه یا قانونی وضع کنه که چی؟ شریعت هست. خب به این ترتیب در واقع اختلاف سر اصل مشروطه نیست، روشنه. هرچند که از کجا آمده؟ از فرنگستان آمده، بلکه اختلاف سر دامنه قرار داره. خب مثلا در ادبیات آقای سروش اینا، خب مسلمان ایده شو در قالب قانون داره چکار میکنه؟ وارد میکنه. ولی متفکران مشروطه معتقد بودن که شریعت قابل تبدیل به قرارداد چی؟ یعنی شریعت منحصراً از چیز حوزه قرارداد چی؟ خارجه. نه نه،
کیف مقابل
هم اونو دارن الان توضیح میشنن. بحثر اینه مجلس هم تازه اینو داره چی؟ داره قبول
بچه‌ها. بحث سر این که
شریعت چیستن با اختلاف، حالا الان یک کمی پیش بریم. پس در واقع بحث سر اینه که شریعت قابلیت قرارداد رو نداره. بعد اینطوری هست، ایشون اینطور میگه، میگه اینطور میفهمانند که مجلس مقدس در تمام امور دخالت میکند و حتی امور شرعیه را در تحت مشورت گذارده و اهل مجلس خود را در آن مدخلیت میده. اهل مجلس درش مداخله چی میکنن. و این القاعات موجب وحشت بعضی از قلوب شده و قاره متحیرند، یعنی یک عده دچار حیرت هست. محض اطمینان و رفع وحشت این دو سوالی که زیلن عرض میشود جواب داده شود. اولا معنی مشروطه چیست؟ خودش قبلا تعریف کرده بود، یعنی اولین لایه تعریف کرده، آخرین لایه تبدیل به سوال کرده. بازش کردیم شایدم ای گفتی چرا این کار رو کرده؟ خواسته از زبان مجلس موضع تعریف مشروطه رو چکار کنه؟ آره، تعریف مشروطه رو بیان بکنه. بازش کردیم سال. پس اینطوری هست، اولا معنی مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس تا کجا حدش. الان داره مرز و داره چی روش صحبت میکنه. و قوانین مقرره در مجلس میتواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر. این سوال اول. قوانین مقرره در مجلس میتواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر. این سوال اول. اولین سوالشونه. سوال دوم ثانیه، مراد از حریت و آزادی چیست؟ تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟ خواهش داریم که زودتر جواب این دو سوال را در کمال وضوح مرحمت بفرمایید. خب پس این سوال اصطلاحاً در ادبیات مسلمان ها میگن یه جور استفهام انکاری هم توش هست، یعنی سوال میکنه که اونها جواب بدن و جواب هم از قبل معلومه و به تله میافتن دیگه. این چیزیست که استراتژی این سواله که داره دنبال میکنه. حالا جواب جالبه، جواب رو همین روز مجلس داده، اونم قشنگه، یعنی
تو همون روز
یعنی صبح رفته ظهر برگشته و شب هم تحسن چیده شده، یعنی تحسن کلن چی شده؟ برچیده شده و بنابراین بحران دوم تمام شده، بحران مربوطه به چیز اعتراض به مجلسی تمام شده. ما کاری با تاریخ اون زمانش نداریم، در واقع من دنبال این هستم که چگونه این بحران با اینکه برچیده میشه اما هرگز برچیده نمیشه، یعنی تا الان سر جای خودش باقی هست.
قبل از ماجرای متمم دیگه خب میدونم که بنیان نگاه شیخ فضل‌الله مخالفت با مشروطه نبوده هست.
ببینید من الان میخوام به تدریج ببینید که شیخ اینجا اینها رو گفته، بعد اینو بخونم اونجا توضیح میدم. آره این نکته توش هست که بریم اونجا گیر میکنیم، اینو بخونیم بعد به ترتیب منم اشاره خواهم کرد به نکته مورد نظرشون. خب جواب سوال اینطوری هست، میگه واضح هست که مملکت ایران مملکت اسلام است.
این جواب مجدد
واضح هست که مملکت اسلام ایران مملکت اسلامی است و شریعت حضرت خاتمه انبیا دائم مستمر ناسخ کافه شرایع و احکامان تغییر ناپذیر است، بنابراین جزء قرارداد چی نیست. اینطور نیست، جزء قرارداد حساب نمیشه. در این صورت ظاهر است که مراد از کلمه مشروطه در این مملکت نمیتواند چیزی باشد که منافی با احکام شرعی است. پس شاید اینم داره قرارداد حدش کجا هست؟
شریعت.
پس در جواب این دو سوال اظهار می شود، جواب می خوام بدم، اون مقدمش، ولی مقدمش یعنی پیش‌فرض رو گذاشته جواب. معنی مشروطیت این جواب اول، حفظ حقوق ملت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت در وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانی دولت بشه. بعد حدودش رو گفته حدود این مجلس اصلاح امور دولتی، خب تنظیم مصالح مملکت و نشر رفع ظلم، نشر عدل و تسهیل دوائر وزارتخانه است. یادتون هست کلمه تسهیل خیلی مهم بود در اون چیز سخنرانی مظفرشا، یادتونه گفت که احتیاج داره به شالوده چی؟ صحیح، یادتونه شالوده صحیح. یه جا هم گفت شاربه محکم، این واژه ها رو اونجا به کار برد.
آیا تو مشخصه تو مایده کی نگارنده این جواب بوده یا نه؟
جالبه که امضا نداره، مهر مجلس خورده زیرش، یعنی حتی اسم رئیس مجلس هم مهر مجلس خورده، اما به خاطر اینکه محکم باشه هم سیدن، یعنی طباطبایی و چیز بهبهانی، و هم شیخ فضل‌الله و هم یکی دو تا از یاران شیخ فضل‌الله تقریر نوشتن این متن مجلس رو تایید کرد. آره این دو طرفش هست، بزن رو بیارم اصلا. چرا من رو نمیارم که شما ببینید، اصلا دیدنش میارزه
که بعدا تشکیک نکنم.
چه بره ناره کسی تشکیشی نکنه. آره این سنده رو من از کتابخونه مرکزی از طریق اینترنت برش، این هستش سند، هست سند خیلی قشنگه. اینه، به این نامه مجلسه بچه ها، این نامه مجلسه، جواب صادره مجلس مقدس شورای ملی ایران سومه ها، مجلس مقدس محترم شورای ملی ایران سوم شعبان 1325. این جواب اونها، این حاشیه هم تقریر این علما و بعد این امضای شیخ فضل‌الله نوریه، اینجا این طباطبایی، این بهبهانی، این پسر یزدی مرحوم آتلا یزدی که نجف بود، سید احمد یادتونه جلسه خود گذشته گفتیم، این آملیه که از همفکران مرحوم چیز هست، مرحوم شیخ هست، و اینم یک کسی هست که از همفکران بهبهانی هست. بنابراین این چیز تقریرم تقریر قشنگه براتون میخونم که سندش رو بسید. حالا اینو من میذارم روی چیز روی این گروه میذارم شما بردارید. متنش قشنگه، یعنی کل لایحه هست. خانم هما رضوانی چیز کرده، دیدید اینو؟ آره قشنگه. نمیذارم محمد اسماعیل رضوانی چه نسبتی با این هما داره، چون اون هم
چه کار کردن شما؟
این لوایح رو
جمع کرد،
جمع کرد داره ها؟ نشون خبه بود اینجا ماده چیزه، این امزه این هست
طبعه
اعتبار دادم. آره اصطلاحا هم بهش میگن تقریض، یعنی تایید، یک جور تایید چیز هست این قسمت هستش. خب خدمت هستم که اون کسی رو گفتن. بعد این جمله بعدیش خیلی قشنگه، میگه به عبارت نخرا وظیفه این مجلس این است که به تعاضد افکار، تعاضد یعنی کمک افکار، اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به قوانین عرفی انتظام نماید. خب اموری را که قابل جرح و قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به قوانین، به وضع قوانین عرفی چی؟ انتظام نماید. پس دخالت در احکام شرعیه به هیچ وجه از وظیفه این مجلس خارج است. دخالت در احکام شرعیه درج کرده و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر نیست از وظیفه این مجلس خارج است. خب بعد گفته و اونا بحثی که بحث مجتهدین، اون احکام شرع بحثی مشتهدینه. و بعد تیتر جمله آخرش قشنگ میگه مسلم است که قوانین موضوعه در این مجلس مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد، مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد. بنابراین اون قرارداد در انقلاب مشروطه دو جا حد میخوره. یکی اینه که در امور شرعی نباید چی؟ باشه. دوم هم مخالف شریعت نباید باشه. یعنی این دو تا شرط رو گذاشتن روی چی؟ روی دولت مشروطه در واقع. خب تا اینجا اجمالاً هم مجلس پذیرفته و هم مرحوم آشرف فضل‌الله نوری پذیرفته که مجلس میتونه قانون وضع کنه. تا اینجا اینو پذیرفته.
اما این نکته مهم میدونه این که این قیدو نمیزنن که موافق شریعت
نه
میگن مخالف نباشه و این حالا دوباره میخوام بگم یعنی بحران ادامه پیدا میکنه. این وقت اگر مثل مرحوم آخوندی گفتش که این
کجا نشستی حالا؟ این توضیح مربوطه به معنی چیه؟ مشروطه. یک توضیح کوتاهی هم راجع به معنی آزادی داره که مهمه به این طوریه. آخه من ماشف نظام امضا کرده.
امضا یعنی صحت نامه یا یعنی نه این هر طوریه؟
آره دیگه در واقع وقتی که امضا
کرده.
حالا اون اصلا تقریب امضاشون هم میخواهیم دیگه چی نوشتن. بعد حالا بریم سراغ آزادی. میگه مراد به حریت یعنی چی؟ آزادی حریت در حقوق مشروع است و آزادی در بیان مصالح عامه است. یعنی در تا اهالی این مملکت گرفتار استبداد نباشد و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرر است مطالبه بحث نمید. این تیکش مهمه، یعنی برای نخستین بار هست که میگه حقوق سیاسی چیز سیاست جز حقوق مردم تا حالا نبوده. یعنی در این بحث تا حالا نبوده، چون که میدونید که متفکر ما سه دوره داریم در حکمرانی. دوره اول کل حکمرانی از جنس تکلیفه. پس چیه؟ کل حکمرانی از جنس چیه؟ تکلیفه. و مسلمون ها برای تکلیف سه تا شرط گذاشتن. یک، عاقل باشه، آزاد باشه و چی؟ قدرت داشته باشه. پس چیه؟ این شرط چی بود؟ تکلیف. و بعد میگفتن
مسلمان بودن نبودن؟
نه دیگه. خب اصلا میگفتن که احکام شریعت برای کفار هم بار میشه، یعنی همه مال همه است. پس اینطوری هستش که چی باشه؟ عاقل باشه. چون برای صفیح چیز برای محجور. چون محجوره. آزاد هم چیز زندانی هم چیه؟ حبس. محجوره. اسیر باشه آزاد. و پس عاقل باشه، مجنون نباشه، آزاد باشه، گرفتار چی؟ ها؟ نباشه
یا عبد منظوره یا
بده دیگه، تنها عبد نیست، اصیل هم همینطور بره هر کجا دیگه، اصیل مجنونه دیگه ها؟ نه عبد، بلاخره منظور اینجا اصیل نه، بلاخره بره دیگه اونایی که
مثلا مولا جزه نده حج
باره، حج بره بعد اصلا نمیتونه حج بره
نمیتونه،
چون عبد دارایی چی؟
نه.
و بعد یکیش هم چیه؟ قدرت. قدما میگفتن که هر کی بامش پیش برفش بیشتر. مثلا کسی اگر تمکن مالی داشت حج واجبه، کسی هم قدرت نظامی داشت حکومت برش واجبه. یعنی از جنس حقوق دیگه چی؟ نبود. هر کس بالاترین قدرت داشته باشه حکومت هم چی میشه؟ مال اونه. اینا اصطلاحا میگن وجوب انحلالی. وجوب انحلالی یعنی واجب به همه اومده، اما روی بام کسی میشینه که چی؟ قدرت اجراشو داشت. قدیم نظر اینطوری بوده، یعنی حکومت از جنس حقوق اصلا نبود و کسی هم نمیتونست به پادشاه حق منو قطع کرده. میگفت که با آتینا همولکن از ایما بالاخره ما اینو بهش چکار کردیم دادیم، اونم موظفه که وظایف حکومت انجام چی بده، مکلفه، از جنس حقوق چی نیست. این یک دوره است، یک دوره ای هست که تا مشروطه ادامه داره، یعنی هر کس هر چقدر توان داره. مثلا فرض کنید که یک نفر توان داره روزشو خورده، توان داره باید 60 روز روزه بگیره یا 60 تا چی لباس چیز کنه، 60 تا طعام بده، ها اگرم نتونست یا استغفار کنه مثلا تموم میشه. تکلیف میگن که تابع میزان تکلیف یا حجم تکلیف تابع میزان توانایی. بنابراین توانمندترین آدم حاکمترین آدم بود در چی؟ چیز داشت در ادبیات چیز داشت. این یک دوره است. دوره دیگر دوره مشروطه است. دوره مشروطه داره در واقع حکومت تقسیم میشه به دو قسم، حقوق و تکالیف. داشته به دو قسم چی؟ حقوق و تکالیف. تکالیف از شریعت میاد، بنابراین وظیفه مجتهدانه. تشخیر مدید وظیفه مجتهدان هست، مثل محاکم قضایی، نمیدونم خیلی چیزهای دیگر. و حقوق هم از چیز میاد، از مشترکات مردم، مال چیه؟ از مال مردم. تشخیر مدید در اینجا اصلاً
سیاسی بود.
آره. در اینجا گفتن که امور مردم چیز هست، بیشتر از جنس حقوق. به این ترتیب در ادبیات مشروطه ما شاهد یک نامه هست از آخوند، سه قسمت میکنه. میگه آنچه که مربوط به مردمه در مجلس چیز میشه، بررسی میشه. آنچه که مربوط به مجتهدین هست ربطی به مجلس چی؟ نداره. و اموری هستن که اختلافی هست که از عهده مجتهدین هست یا از عهده چی؟ مردم. این حوزه رو مجلس تصمیم بگیره، مجتهدین نظارت کنه. و همین دلیل اصلا این هیئت نظار حق نظارت در بودجه نداشت، با اینکه تو مجلس چی؟ بود. چون این منحصراً گفته چی بود؟ گفته مجلس بود. ببین این تفکیک در واقع دور دومه و این بحث مربوط به دور دومه که داره قبول میکنه که مردم حقوقی دارن و میخوان حقوقشونو اعمال بکنن و نمیخوان به دوره سلطنت یا استبداد برگردن.
یه خط آخرش هم جالب
چی؟
اون یه خط آخرش
هم جاره
چی نیست داره
بازه. بعد میگه بتوانن حقوقی که این تقلب میکنه اینجا حقوقی که از جانب خداوند برای اونها مقرر مطالبه چی نماید. این هم یادداشت کنید، این خیلی جالبه. متفکران مشروطه معتقد به آزادی و برابری بشر بودن در حوزه سیاست. بعد و یک باور مهم داشتن، میگفتن که این حقوق رو خداوند داده، یعنی دقیقاً تمام حقوق طبیعی رو که در حقوق بشر هست به انسان میدادن و بعد اینو واگذار میگفتن که خداوند اینو داده، طبیعی که نیست. فقط فرقش در منشأش بود، غیر از اون تفاوتی اصلا با نظریه حقوق طبیعی نداشت. بعد دلیل هم دارن که چون بحثی رو داشته باشیم که حالا اگر رسیدیم میخونیم. خب بعد اضافه میکنه، کجا بود که شما گفتید؟ بله، میگه نه حریت ارباب ادیان باطله. یعنی منظور از آزادی بابها و بهایی ها چی نیستن، چون اون موقع خیلی شیخ فضل‌الله مانور داد روی بابیه، گفتن منظوری نیست که مذهب آزاد چی باش و آزادی در اشاعه منکرات شرعی، یعنی توی این قسمت آزادی وجود نداره. پس آزادی هم حد داشت، همچنان که مشروطه چی؟
خب این بحث همین الان هم هستی، کسایی دنبال آزادی هم محکوم میشن به
آزادی هم حد داشت و دو تا حد داشت، یکی در مورد شریعت نیست، یعنی در مورد شریعت که کسی مثلا مذاهب جدید چی داشته باشه، یکشن نباید مغایر شریعت چی باشه، این دو تا هستیده، دو تا با هم فرق دارم. اولی یعنی نمیشه کسی مذهب بابیه و اینها رو رواج چی بده، دوم اینقدر آزاد نیست که شریعت رو خلافش انجام چی بده. خب این دو تا رو آوردن. بعد خدمتتون هستم که اون تقریزه جالبه، اون تقریزه که عنوان زمان اسنامه چی شده، زمان اسنامه امضا شده، جالب هست. تقریز این هست، میگه تمام مسلمانان و به خصوص وکلای مجلس، همین تقریزی که علما امضا کردن برای اینکه محکم کنن چی؟ آره، یه تقریز از دو طرف هستش، 6 تا امضا هست، 3 تا مال زاویه، 6 تا مال حامیان مجلس بعد اینجوری امضا شده.
توافقی از قبل این اینها انجام نشده و به شکل سمبولی اون اعتراضی نوشته باشه، چون یه توافق این روز ما این متنای به این دقیقی
چرا چرا توافقه، ولی
تضمین توافق می‌خواستن چیزی رو بگیرن، مشکل
حقوقی داشته باشن که یک سندی چی بشه،
یعنی قبل از اون نشستن من اینجوری بگیرم، ظاهرن بله چون میخواستن تضمین بگیرن رفتن بحث نشستن که تضمین رو هم
نه بگیرن. نه، سه ماه با بحث نشین ها گفته بوه
ها، پس خروجی این داستان، این داستان یک روزه نیست.
ببینید داستان هم اینطوری هست که وقتی که مجلس دسترسی پیدا کرده ماشین شاه درش کرده، بلا فاصله تکثیر کردن، منتشر کردن، همین که منتشر کردن مشروعیت مجلس تکون کرد، یعنی مجلس اون قدرت قبلی رو دیگه چی نداشت، تمام روزنامه های موافق مجلس هرچی دفاع میکردن قضیه خرابتر میشد، چون که دقیقا چیز انداخته بودن سر زبان ها، مسئله چیز یک جمله بود، اگر شما فعال سیاسی باشید میگن که فرمولی در فعالیت‌های سیاسی هست، همه خواسته هاتون رو فشرده کنید در این جمله سه کلمه، شاه باید برود، یعنی اینجوری دیگه بقیهش چی؟ ها؟ بعد مرحوم شیخ فضل‌الله ماهر بودن که طراحی شعار، گفتن که مشروطه باید مشروع شود، یعنی خب همه هم طرفدار چی بودن؟ شریعت بودن، از اون برم مشروطه رو دوست داشتن، دچار بحران شدن دیگه. جالبه که پسر مرحوم یزدی میگه که الحمدلله شیخ فضل‌الله پی قضیه رو گرفته، یعنی جمله انداخته که نمیشه اینا چکار کرد، اینا جمع شدن، بنابراین گفتگوها شروع شدن از دو طرف، نه از مجلس میتونن دست بکشن چون آلترناتیوش استبداده و نه میتونن به مجلس تن بدن که بدون هیچ تضمین شرعی مجلس شروع کنه قانون چی؟ قانون وضع کنه. این همین بحرانی است که همین الان هم چی؟ همین الان هم هست و حل هم نشده. من دلوان با همینه دیگه
ردفای پادشاه ها اصلا تو این
نمیبینیم، اصلا دیده نمیشه، اصلا نظریه های مشروطه پادشاه رو قایب میکنه،
یه بار اعمال قدرت خود شخص پادشاه دوره،
اصلا پادشاه مهم نیست توی این ادبیات، پادشاه مهم نیست، سلطنت این حکومت. ببینید اصلا نظریه شاهی رفته، نظریه شاهی دیگه وجود چی نداره. میبینید در این مذاکره هیچ جاش حرف وجود نداره. اگر چیزی دیدید شما در این مذاکره،
فکر نمی کنید از شخص پادشاه به نهاد سلطنت یک تغییر
اصلا اینجا سلطنت به معنی حکومته، رفتی به
اینا
قبل از اصلا شاه رفته و دقیقا اکسال عمل محمد علی شاه هم اینه که شاه رو برگردونه، چون احساس میکنه که با این مشروط شاهی وجود چی؟ شاهی وجود نداره. این به خاطر هم نداره به تو چی؟
شیخ
فضلات که
سیره اینو الان تقریز کرده چطور
برد؟ الان میخونیم دیگه که بحران چجوری داره خیلی عمیق‌تر آره خیلی عمیق‌تر میشه.
اون توضیحتون در جواب اینکه مشروطه چیست که گفتن در امور شرعیه نیست، قوانین عرفیه طبق تفریع و قانونی کردن شرعیه اصلا خارج کردن.
آره اصلا کار مجلس اینه. اصلا چیزی به نام تفریع و موقع وجود چی نداره. یادته گفتیم که ما سه مرحله رو چکار کردیم؟ فکر کردیم سومی رو نگفتیم. من میخوام بنویسم یه مرحله اول حکومت چیز بوده، کاملا تکلیف بود و قدرتمندترین انسان میشد حاکم. قدرتمندترین، چون که هر کس یک فرمولی هم بود، منش تبده و اته لزمته تا اته، کسی که زیر باسنش محکمه اطاعت از او چی هست؟ واجب. یعنی کسی جای محکم نشسته باید ازش چکار کرد؟ اطاعت کرد. دومی دوره مشروطه است که حکومت داره دو قسمت میشه، اینطور نیست، امر مردم شرعی و چی؟ حقوق سیاسی، حقوق عمومی، اینها میشه. توی این دوره اصلا مجلس تخصصا از شریعت دوره. بعد مرحله سوم تو دوره جمهوری اسلامی با روایت مرحوم امامه، ما ایده یک مجلس و دو نوع قانون رو داریم. یکی قانون موضوع است که ناشی از حقوقه و یکیش هم تفریعه که اون تنظیم صورت قانونی دادن به احکامه، مثل همین چیز قانون مجازات اسلامی که الان چی؟ الان قانون یا قانون؟
قانون
مجازات زیاد هم از چند ماده است؟ خود به 700
و 720 دو تا بخش داره، یک کتاب پنجمش قبلا تحت 75 تصویب شده
و این جدیدی هم اضافه کرد و نظرت هم تصویب شده که خیلی قانون پروپیمانی هم اینو میگن تفریعه، در حالی که این وظیفه رو مجلس مشروطه اصلا نداشت. یک نوع پیشنهادیه یا شاید هم یک جوری حالا اونا به اگر میرسید،
ولی تو مذاکرات نگاه میکنیم این چالش رو داشتن اون موقع، مثلا سر قضیه من مذاکرات و شعبه هم این بحث شده که آیا باید این
قانون بکنیم یا نه،
یا اینکه نکنیم.
بله اینا میگفتن اصلا از وظیفه قانون چی شده،
همون جا رضایی بودن که میگفتن نه نمیشه که قانون نکنیم، چون اگر قانون نکنیم مثلا باید کارخونه ای ساخته باشه که این که کارخونه ساخته باشه که مشروبات تولید
کنی
این چی میشه؟
چی مجابه میده؟ و حتی میگفتن که اگر قانون نداشته باشیم دولت قادر به پیگیریش و منعش نیست. میگفتن نه دولت به استناد شرعی میتونه چکار کنه؟ یعنی به استناد فتوای مجتهدین میتونه اونو ارجاع عمل بکنه. به هر حال هیچ اختلافی وجود داشت، ولی در اصول این بحث این فعلا نیست. خب اینا ادامه بدیم ببینید که چی میگن. میگه تمام مسلمانان و به خصوص وکلای محترمین مجلس، مجلس مقدس شورای ملی، احکم الله بنیانه، که خدا اساسش چکار کنه؟ محکم تر کنه، جز در صدر تبعیت احکام شرعی نبوده و نخواهند. احکام شرعی سر جای خودش هست. بعد این جمله یه خطی رو بنویسید و قوانینی که در آن مجلس محترم وضع می شود فقط در امور عرفیه و در آن هم رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و می شود. و بعد در متن منتشر شده چیز زاویه دو تا واژه کلیدی اومده، گفت عربی هم هست، گفته و عمل احکام شرعیه فمسونتون عن تحرز. احکام شرعیه دست دادنی چی نیست. و بعد یه جمله دیگر هم آورده، و این ندین الله لا یصاب و دین خدا رو نمیشه با عفو چکار کرد. اونو به سر جاش چکار کنی؟ سر جاش نگه داری. خب این تا اینجا آدم احساس میکنه که تلاش میشه که چیزم این حدود هم چی بشه، حدود هم مشخص بشه. اما یکمی که پیش میره اون فاز سومه چیز مشروطه وجود داره. فاز سوم خیلی کلیدیه. مرحوم شیخ فرزندان به این نتیجه میرسه که با این جور قیود نمیتونه کنار بیاد، بنابراین حکم میکنه که اصل قانون حرامه. یعنی اصل قانون به طور کلی چی؟ حرامه. یعنی در واقع اینطور نیست که حکومت قراردادی رو نشناسه، احساس میکنه که به طور کلی حکومت قراردادی چی؟
بعد
از این تغییر. یعنی اینا این اونی که عرض میکنم از اصل 27
یعنی پاسته میبینن که در
حال اصلا بحث سر اینه که تأملات مرحوم شیخ داره نشون میده که مرحوم شیخ به این نتیجه میرسه که اصلا اصل حکومت قراردادی که قلبش قانونه اون مشکل داره.
دکتر
آره
اینه
نه حتی با همه اونها اصلا ایشون معتقده که در حتی امور مباح هم نمیشه قانون وضع کرد.
چون مباح خودش یک حکمه،
چون امر مباح حکمه و مباح رو شما الزام کنید داخلش نامشروعه،
بدعت.
بنابراین مرحوم شیخ بنابراین مرحوم شیخ میره به سمت یک تقابل اساسی، اما این تقابل پارادایمیه ها، یعنی آگاهانه این اینطور نیست که کسی خبری از چی مشروطه نداشته باشه. و به همین دلیل هم هست که میگن مشروطه کفره. تشکر. مشروطه چی؟ کفره. کفر ما دو جور کفر داریم، یکی کفر اولیه، یکی کفر بعد از ارتداده. و بنابراین این از کفر نوع چیه؟ نوع دومه.
شیخ فضل‌الله در ابتدا چون این موضعی نداشته، این جریان اجتماعی بوده که این رو برمیداره فقط منطقه رادیکال ترین.
آره ولی به یک نتیجه بنیادی تو دانش میرسه. اینطور نیست؟ یعنی شیخ اینطور درسته دیگه چه؟
یعنی قدرت
دارمه به هر حال وقتی این نظم قدیم فرو میریزه و هر حال یک نظم جدید شکل بگیره، بازیگرانی که تو این هستن یک بازنده های دارن یک برنده های. من سوالم اینه که یه وقتی شما هست میخوای بشی زبان در واقع بازنده های این بازی و به نظر اونها دست ایده پردازی بزنی، یک وقتی هست نه، حالا اون ممکنه خود سلطنت باشه به علاوه مثلا فرض کنید شریعت، یه وقتی هست ممکنه نه، شما به یک استنتاج فکری داری میرسی این حرف رو داری میزنی.
الان متن میخونم برای که باید جواب شما متن رو میخونم که متن دقیقه. ببینید مرحوم شیخ فضل‌الله وقتی که مجلس رو به توپ بستن، مرحوم شیخ فضل‌الله یک فتوایی داد در حرمت چی؟ مشروطه، در توجیه به توپ بسته شدن چی؟ مجلس.
بعد
از بسته شدنش. آره همزمان منتشر شد، یعنی همین که صبح بستن صبح هم منتشر شد، چون شب عملیات چی جمع کرده بودن و توپخانه را آورده بودن جلوی مجلس.
دو بخش هماهنگ.
آره و یعنی بخش مذهبی و بخش سلطنت هماهنگ. بعد میخوام جواب اون را خدمتتون عرض کنم. وقتی که مجلس رو به توپ بستن، ایشون یک حکم داد، برای فتوایی داد برای مشروطه، و این فتوای ایشون رو مرحوم یزدی هم تایید کرد. یزدی چیست؟
بزرگ
یا آزاده؟ یزدی بزرگ تایید کرد، آسی کازنه صاحب عربه اون هم تایید کرد. بعد وقتی که مشروط طلبان دوباره برگشتن به قدرت، شیخ رو گرفتن. شیخ داستانش هم میدونی چجوری گرفتن دیگه، نه شیخ اینطوری بود، هر کس از مشروع خواهان بودن پناهنده شدن به سفارت خونه ها، بعد سفیر چیز سفیر روس پرچمش رو آورد، گفت یا بریم سفارت خونه یا بذاریم پرچم رو بذاریم چیز اینجا، و ایشون گفت که نه، من تمام عمرم رو صرف اسلام کردم، نمیخوام چیز کنم زیر پرچم کسی بشم. بعد مون خونه و اومدم برداشتم بردم، یعنی من شیخ رو برداشتم بردم. بعد محاکمه که میکردن یپرم اومد، یپرم از فرماندهان چیز فاتحین تهران اومد، بعد این حس کرد که یپرم اومده، گفت که یپرم کدومتونی تشکردی؟ بعد یپرم گفت که گفت منم. بعد این میگن اینطوری یک 30 درجه برگشت، گفت توی یپرم، توی پشت بود یپرم در واقع. بعد جمله اینه، بذارید اونو براتون بخونم که برای جواب این تیکه هستش، بذار بخونم. گوش کن شهریار، این هست، میگه که گفت یپرم توی یپرم؟ گفت بله منم. بعد گفت شیخ فضل الله توی؟ گفت منم. بعد یپرم گفت که تو بودی که مشروطه را حرام کردی؟ خب بعد جواب اینه، آقا جواب داد بله من بودم و تا ابد و ده هم حرام خواهد. این فتوای فقهیه، بحث زمان و مکان دیگه چی؟ نداره.
جهان شمول
داره، یعنی واژه اینطوریه، یعنی من فتوا دادم و تا ابد و ده هم چی؟ این دعوای پارادایمیه، دعوا دیگه از اون مناقشه این که من طرف شکست خورده را بگیرم و نمیدونم اینها چی نیست. بعد ادامه شد بخونم، گوش میکنید؟ میگه که یه اشاره میکنه مؤسسین این مشروط لامذهبن، اما چون حکم کلیه این دیگه خیلی مهم چی؟ مهم نیست. یپرم پرسید چرا مخالفت کردی؟ این جملهش فرمود من مجتهدم، تشخیص دادم که باید مخالفت و مقاومت بکنم. بعد دوباره گفت بر طبق الهامات قوه اجتهادیه و شم فقاهت خود راه خود را مطابق شرع تشخیص داده و پیروی نموده. یعنی به عنوان یک فقیه میگه من استنباطم که مشروطه چی؟ تا ابد، به ابد نه ابد و ده،
وقتی کائنات هست
تا زمانی که هستی هست مشروطه چیه؟ مشروطه حرام. خب این پارادوکس دیگه تقابل رو از وضعیت زمان و مکان چی؟ میکنه و مسئله رو، امر سیاسی رو میکشونه به حوزه مذهب، موافق و مخالف و مسلمان و کافر میکنه و در واقع جان هم میندازه. دوگانه سازی های مذهبی درست میداد، چون توی تیتر گفتیم که حوزه سیاست رو به عدم تساهل داره، به عدم تساهل داره میکشونه، تا الان هم هست.
یعنی مسئله تا... کلامی میدونه،
مسئله فراتر از
بعد
جزء چی هست؟ جزء
اصول متأخر، یعنی وقتی که یک فرد دیگه از جایگاه فقهی خارج شده، وارد یک نظم مناظره سیاسی کلام شده، مسیرش رو انتخاب کرده رفته، بعد حالا دیگه اینجا
آخر خطه.
اینجا دیگه بازگشت، یعنی شما شرافت فقهی و سیاسی تو ارباب دارید. یعنی اینجا این موضوع به نظر من نمیتونه ابنا باشه. من یه مقدار عقب‌ترشو دارم میگم، یعنی میگم با توجه به اینکه شیخ از ایدئولوژی‌های مشروطه نبوده، وقتی قاعدتا مشروطه اتفاق میفته، این هم جزء بازندگان بازیه، مثل سلطنت، مثل پادشاه. اینها دو در چون در اگرچه اومده زیر اون تقریر رو امضا کرده، ولی با توجه به اینکه در پیشگامان تئوری که مشروط روز بازندگان بازی بوده، از اون طرف دیگران روز برنده های بازی بودن. من میخوام که اون انگیزه که شیخ رو داره به این تنظیم داده به اینه که آره آیا میتونیم استدلال بکنیم شخصی؟
این در واقع روانشناسی شیخه، خوبه، اما در واقع ما باید یک چیز رو بهش توجه کنیم آقای شهریار، اون این هست که فقهای بعدی استدلال شیخ رو از روانشناسی شیخ کندن و یک حکم فقهی برای چکار کردن، یعنی اونها هم گفتن که این حکم حکم چیه؟ حکم فقهی. یعنی به عنوان یک جریانی تداوم پیدا کرده. و هیچ کس نگفتی که شیخ عصبانی بوده چون این حرفی چی زده. در واقع بحث رو برده روی یک حکمی که روی منتالیته هست، روی ذهن چیز نشسته، روی آره نشسته. میگه که من بر اساس تشخیصم چیکار کردم. چون میدونید که مشکل کسانی نمیتونستن اعدام کنن. میدونید نویسندگان خوب گفتن، گفتن که بی سابقه ترین محاکمه تاریخ ایران
این ارمنی مستعد.
نه نه ایشون محاکمه نکردن.
این بیانات چرا به نسبت ارمنی بود؟
چی چی این دوم
فاطمی
مثلا نه ببینید اینطوری دیگه
ما همزمان با ایشون افراد دیگه هم بودن.
خب بذار توضیح بدم دیگه. اصلا محاکمه رو 6 نفر مسلمان انجام میده. شیخ ابراهیم زنجانی هست. این پاسخو به زنجانی هم میگه. یفرم اومده پشت نشسته که این اصلا اول چی ندیده. از احترام اون 3 نفر که بهش گفتن جناب یفرم، یفرم کدومتونید؟ یعنی حتی یک جوری چیز بوده. بعد میگن که چون اعدامش رو کسی نمیخواست به عهده چی بگیره، یفرم به عهده گرفت اجرای چی؟ اجرای حکم رو به عهده گرفت. بعد جالب اینه که خب بعد وقتی هم که به عهده گرفت مشکل پیدا شد. مثلا بهبهانی بعد از اعدامیشون رسید، این نمیدونم درسته یا نه، توی تواریخ بعض جاها نقل کردن و مرحوم سید محمد طباطبایی رفت استقبالش با تعدادی از مردم. بهبهانی متأثر بود، گریه میکرد، میگفت که وقتی که شیخو میکشتن تو کجا بودی؟ ای کاش میرفتی دار رو باز میکردی، گردن خودت مینداختی، آبروی مشروطه رو نمیبرد. ببین اینجوری بود. یعنی بهبهانی به دوستش سید محمد چی؟ طباطبایی. بعد اینا این اتفاقات افتاده دیگه. یعنی میخوام بگم که یکی از پیچیده ترین محاکمات چی هست تاریخ.
آقای مسیر انزوا رو هم داشته به عنوان یک انتخاب. یعنی من میخوام بگم برخلاف این نظر که میگه بین صفر و صد و دیتون، چون مسیر انزوا رو هم
شیخ اتفاقا یک مسیر انزوا رو طی کرد، ولی تحولات اجتماعی اجازه نمیده که شیخ مسیر رو چیز شیخ اصلا ول کرد. اومد چند مدت ببخشید اومد چند مدتی فقط درس دارم ترجیح کردی تا اینکه بگید که من هیچی کاری ندارم. اما وقتی که پارادایم شیفت داره رخ میده، رهبران سیب رو راحت نمیذارن.
من یه سبب هم شد به گاریوالدی ایران معروف کرده. یعنی این دیگه نماز اون اقتدار در واقع مشروط خواهان بوده به نماز نظامی،
نماز فاتحان،
نماز فاتحان رو مخاطب قرار داده اینجا. یعنی در واقع اون رو در وقت دیگه چیز میکرده، یعنی با
جوهنه. آره دیگه جوهنه، دقیقا یک دوهنه.
و اینجا میگه من هنوز بازیو نباختم.
من نه یعنی حرفش دقیقا
مثلا همین میگه مسیدیو که شیخ واردش میشه نشونه اون نقطه آخری که دیگه فرق بازیو نیست کافیه.
در حال در هر صورت شیخ ادبی مواضع خودش رو از حالت شخصی خارج میکنه و یک آرایش پارادایمی میره، به گونه که وقتی هم که میره اون میمونه. اون پارادایمه چی؟ اون پارادایمه میمونه. جلسه بعد یه کمی توضیح میدیم که این پارادایم چگونه تا حالا مونده و استخوان لای تجدد در ایرانه که هرگز هم حل نمیشه و چجوری باید اینو توضیح داد. الان بحث ما چیز بود؟ باید بحث جالبی بیا.
آیدوتو یه مستنی بزرگان نبا و چمرانی رو جاشو شیخ فضل الله میذاشتن که این